بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله في مناظرة للإمام علي بن موسى الرضا علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه ثم قال عليه السلام لم يزل الله عز وجل عليما قديرا حيا قديما سميعا بصيرا لذاته تعالى عما يقول المشركون والمشبهون علوا كبيرا. در ارتباط با این مناظره کوتاهی که مطرح شد اما نسبتاً طول کشید جمع کردن این مناظره شریفه به جهات مختلفی از جمله این تخلف حقیر و کم بودن فرصت، ولی بالاخره به اینجا رسیدیم که در ارتباط با نظری که در این مناظره مطرح شده بود که در تتمه بیان حضرت رضا علیه السلام پس از بیان حضرت رضا علیه السلام در ارتباط با صفات حضرت حق، شخصی که خدمتشون بود عرض کرد بعضی میگویند که عالمون خدا به علمن، قادرون به قدرتن و حیون به حیاتن، یعنی صفاتی زائد بر ذات مطرح کردن. حضرت فرمودن اینها از ما نیستن و این حرف موجب این می شود که شرک لازم آید، موجب شرک است. آخر هم این جمله‌ای که الان خوندم فرمودن. در این مورد اون خلاصه همه روایات که فکر میکنم در ارتباط با این بحث همه روایاتی که هست، لااقل روایاتی که در کتاب شریف توحید صدوق هست، همه یک بررسی شد و مراجعه داشتم به کل این روایات. اون چه به نظر می رسد که محصول همه روایات مربوطه هست، که البته جا داره که خواسته باشید بیشتر تدبر کنید، تفکر کنید، اشکالاتی به ذهن میاد بعد صحبت بشه، ولی من حالا اونچه که خلاصه روایات شریف هست و به نظر رسیده به عرضتون میرسانم، تا انشالله باز هم روزهای آینده یه مقدار تتمه اگر داشته باشه به عرض برسد و اگر مشکلاتی هم باشه بیان میفرمایید. که در ارتباط با صفات پروردگار یک نظر که نظر اشاعره است این شد که خدا را صفات زائد بر ذات است، این که بطلانش از نظر عموم محققین قطعی است که شیء و صفتون ذاتون و صفتون، که در همین حدیث هم آمده، این باطله، هم به حکم عقل هم به حکم نقل. روایات متعدد داریم که همین معنا بیان شده و نفی شده، از جمله حدیثی که خوندیم، به حکم عقل هم به خاطر اینکه لازمه چنین چیزی ترکیب است و لازمه ترکیب معلول بودن و نیاز حضرت حق است و نیاز و ترکیب و معلول بودن با قائم به ذات بودن سازگار نیست. پس این نظر هیچ. نظر دیگر که در ارتباط با صفات گفته شده این است که اصلاً صفاتی نیست، برای ذات مقدس صفاتی نیست. از اون طرف این همه که در آیات و روایات صفات آمده است، سوال میشه با این نظریه که پس چیست؟ گفته میشود همه اینها اشاره به نفی تعطیل است، اشاره است به اینکه اینجور نباشه که با نفی صفات تعطیل کسی در نظرش بیاد. نه، نفی تعطیل می شود و تعطیل غلط است و الا اصلا صفاتی در کار نیست، که این مطلبی است که تصریح بیان مرحوم قاضی سعید قمی است. در این مورد هم عرضمون اینه که این هم صحیح نیست، به خاطر این که آیات و روایاتی که در ارتباط با صفات پروردگار هست آبی است از این معنا که صرفاً اشاره به نفی تعطیل باشه و صفات ثبوتی در کار نباشه و همون نفی تعطیل است و بس. روایات آیات در وضعیتی است که آبی از این است، مخصوصا که در بس بسیاری از روایات هست که اصفه کما وصفه الله، توصیف میکنیم خدا را اون چنان که خداوند توصیف فرموده، اون وقت بعضی از آیات مثلا خونده میشه، که نتیجتاً این چنین خواهد شد که عبا دارد این تعبیرها از این که صرفاً اشاره به نفی تعطیل باشه. صفات ثبوتی است، اما صفات ثبوتی که هست زائد بر ذات هم نیست، نتیجتاً صفات ثبوتی عین ذات. پس صفات ثبوتی زائد بر ذات نیست و عین ذات هست. عین ذات حالا به معانی مختلفی که باز در این مورد گفتن بسیاری از بزرگان، یک دقت‌های خاصی داشتن در اینکه چه تعبیر بکنن در ارتباط با اینکه مسئله صفات ثبوتی عین ذات هست، ولی اون چی که مورد اتفاق این که عین ذات، این صفات ثبوتی عین ذات. اما این صفات ثبوتی عین ذات، ما از این صفات ثبوتی معنایی میفهمیم و حمل بر حضرت حق میکنیم، البته معنایی که تجرید میکنیم اون معنا را از صفات امکانی، مثلا بگیم عالمون، قادرون، حیون، پس صفات ثبوتی، صفات عین ذات. و این صفات ثبوتی که عین ذات هست، اینها معنای ثبوتی هم میفهمیم، یک معنی ثبوتی هم میفهمیم، و اون معنی ثبوتی که میفهمیم چیه؟ تجرید اون صفت است از همه صفات امکانی. یعنی علم را از اون چه که در ارتباط با انسان است که به وسیله است، به گونه خاصی است، کیفیت نفسانی است، هر نوع تعبیری که بشود، در ارتباط با هر صفتی از این صفات، خیر اینجور نیست، از اون خصوصیات امکانی تجریدش میکنیم، معنایی در نظر میگیریم مطلق از همه این خصوصیات امکانی، مجردن از همه خصوصیات امکانی، که خب بعضی گفتن، از مشاهیر گفتن، از بزرگان گفتن این معنا رو، این هم به نظر میرسد که صحیح نباشه. چرا؟ هم از نظر عقلی هم نقلی. از نظر نقلی به خاطر اینکه روایات متعدد داریم که بالاخره هر چه توهم کنید اطلاق داره، هر چه توهم کنید غیر اوست، این نوعی توهم میشه دیگه. یه چیزی در نظر بگیرید، تجرید از همه صفات امکانی، ولی یه معنایی در نظر گرفته میشه، نفی همین شده در روایات که حالا یه حدیثش بخونیم ان شاء الله فرضت شد. بنابراین از نظر روایی در روایاتمون نفی شده این معنا که بالاخره چیزی توهم میکنیم مجردن عن جمیع صفات الامکانی و مطلق چیزی در نظر بگیریم. از نظر عقلی هم مشکل داره، به خاطر اینکه از نظر عقلی هم باز همون چیزی که در نظر گرفته است، گرفته شده از نظر عقلی، اون حدیث کلما میستموه ارشاد به حکم عقل است، اون چه در نظر گرفتیم ساخته ماست، مخلوق ماست، مردود وضوع ماست، و به نتیجه این معنا هم که گفته شده و بسیاری از شاید مشاهیر هم گفته باشن این معنا را، ولی این معنا هم خیر، بلکه صفات ثبوتی است که ما از صفات ثبوتی ما جز معنای سلبی نمیفهمیم. عالمون که میفهمیم، از عالمون که میگوییم چی میفهمیم؟ لا جهل فی لیس بجاهل. از قادرون لیس به عاجز. از حیون لیس به میت. چیزی که میفهمیم اینه، ما جهت ثبوتی که میگوییم دارد این صفات، ذات مقدس حضرت حق کمال مطلق است، همه کمالات را واجده، ولی ما نمیفهمیم. اون چه ما میفهمیم نفی نقص است، نفی جهل است، نفی عجز است، نفی موت است و هاکذا. اون چه ما میفهمیم اینه. از اون طرف این صفات را بر حضرت حق هم که جاری میکنیم، بر خلق هم جاری میکنیم، کما این که در خود روایات هست که جاری میشه این صفات بر خلق. بر خلق هم میگوییم عالمون، قادرون، حیون، هم بر خلق هم بر خالق، ولی اسم یکیست، طبق تصریح حدیث معنا دوتاست، که ما گفتیم معنا دوتاست، یعنی پس اون معنایی که در ارتباط با ماست مطرح نیست نسبت به خالق، بلکه یه معنی ثبوتی است. اما ما اون معنی ثبوتی را میفهمیم، ما عدم نقص را میفهمیم، مثل همین گفتیم لیس به جاهل، لیس به قادر، لیس به میت را، لیس به عاجز، لیس به میت را میفهمیم. کلمه آخر در این فهرستی که حالا عرض کردم این است که اون وقت اطلاق این صفات بر خدا و خلق به نحو اشتراک لفظی است یا به نحو اشتراک معنوی است. میگیم اگر چنان جنبه ثبوتی رو در نظر بگیرید، به واقع اشتراک لفظی است، جنبه ثبوتی، چون اون چه در خلق است در خالق نیست و اون چه در خالق است در خلق نیست، به دو معناست. به معنای نفیی و نفی نقص، به اون معنا اشتراک معنوی است. یعنی به حقیقت به لیس به جاهل در ارتباط با حضرت حق و در ارتباط با زیدی که عالم است، در لیس به جاهل، لیس به عاجز، لیس به میت، در موجودم گفتن لیس به معدوم، بله در این معنا، این معنایی که مشترک واقعا و اشتراک در کار است و مشکل هم نداره، این مفهومی صرف در این مفهوم یک اشتراکی هست. و اون وقت در ارتباط با این مسئله روایات رو وقتی بررسی کنید، اگر خودتون فرصتی داشته باشید توصله بکنید روایات رو نگاه کنید، انشاءالله با این تذکری که عرض کردم اون وقت در هر بخشی مطلب خودش روشن میشه. حالا من دیگه فرصت نیست، یک صفت، یک حدیث از این احادیثی که خوندم که در ارتباط با بیشتر بخش آخر میشه، از کتاب شریف توحید صدوق صفحه 188 بعدتون میرسد، که از همین چیزهای مختلفی میتونیم بفهمیم. صفحه 188 این حدیث شریف، حدیث نسبتاً مفصلی است. حدیث دوم که از صفحه 186 شروع میشه، بله، باب اسماء الله تعالی، تا اینکه در صفحه 187 میفرماید که بله، ثم وصف نفسه تبارک و تعالی به اسماء دع الخلق اذ خلقهم و تعبدهم و ابتلاهم الى ان يدعوه بها. اسمایی رو خداوند تعیین کرده که خلق به این اسما خدا رو بخونن. فسما نفسه سمیعا بصیرا قادرا قائما ظاهرا باطنا لطیفا خبیرن قویین عزیزن حکیمن علیمن و ما اشبه هذه الاسماء. فلما را ذالک من اسمائه الغالون المکذبون و قد سمعونا نحدث عن الله انه لا شیء مثله ولا شیء من الخلق فی حاله. از اون طرف افراد منحرف گفتن که چه می شود که این ائمه معصومین علیهم السلام از طرفی اینها می گویند که خدا لا شیء مثله، لا شیء من الخلق فی حاله، از طرفی این صفات را بر خدا اطلاق میکنن که این صفات بر خلق هم اطلاق میشه. چطور جمع میشه بین این دو؟ اخبرونا، بله، از زعمتم انه لا مثل لله ولا شبه له کیف شارکتموه فی اسماء الحسنا. از طرفی گفتید که مثل نداره، باز در این اسماء که شریکن، به خدا میگید عالم، به خلق هم میگید عالم، به خدا میگید قادر، به خلق هم میگید قادر. فتسمیت هم جمیعها، خلق را به همه این اسماء شما اسمگذاری میکنید، صفت براشون میارید. فان فی ذلک دلیلا علی انکم مثله فی حاله فی حالاته کلها او فی بعضها دون بعضن اذ جمعتکم الاسماء الطیبه. از بالاخره شریکید در این اسماء طیبه. قیل لهم، بهشون جواب بدین، ان الله تبارک و تعالی الزم العباد اسماء من اسمائه الاختلاف المعانی و ذالک کما یجمع الاسم الواحد معنیین مختلفین و دلیل علی ذلک قول الناس الجائز عندهم الشائع و هو الذی خاطب الله به الخلق و کلمهم بما یعقلون لیکون علیهم حجتا فی تضییع ما ضیعوا و قد یقال للرجل و قدرت مثال میزنم یک کسی شما میگید که اسدون و حالی که اسدون که میگید اسدی که به اسد میگید غیر از اسدیست که به این رجل میگید به دو معناست اما لفظ یکیست چند تا مثال میزنن از قبیل اسد بعد میفرمند و کل ذالک علی خلافی و حالاته لم تقع الاسامی علی معانی هلتی کانت بنیت علیها لان الانسان لیس به اسدین در جهتی مثل کلب گفته شده لیس به کلبین فف هم ذالک رحمک الله و انما نسم الله بالعالم بغیر علم حادث علم به الاشیاء و استعان بهی علا حفظ ما یستقبل من امره و رویه فی ما یخلق من خلقه و به عینهی ما مزا مما افنا من خلقهی مما لولم یحضره ذالک العلم و یعنه کان جاهلا ضعیفا کما انا رأینا علماء الخلق انما سمو بالعلم لعلم حادثن از کانو قبله جهله ربما فارقهم العلم بالاشیاء فصاروا الى الجهل و انما سمی الله عالما لانه لا یجهل شیئا فقط جمع الخالق والمخلوق اسم العلم و اختلف المعنا. بیشتر یکم رد شدم برای دقت بیشتری میخواست تا به این جمله برسیم که بعد شما بقیهش هم که مراجعه فرمایید اون وقت این در ارتباط با عالم بود، در ارتباط با قادر هم همینطوره، در ارتباط با لطیف هم همینطوره، در ارتباط با حی هم همینطوره که میفرمایند قد جمع الاسم و اختلف المعنا. اسم یکی آخرش اشاره کردم گفتم که و از کردم که بسیار خوب اون وقت اون رو توضیحش میدیم دیگه، یعنی باید تبیین بشه که حالا من عرض میکنم به کلمه. پس تا اینجاش مولی حالا حرف آخری. پس اینجا اینجور شد که این اسم را این صفت را اطلاق کردیم و حالون که اختلاف در معنا هست. پس اون وقت بقیه حدیث را مراجعه فرمایید ببینید که این چیه تا برسیم به اشتراک لفظی و معنی بشه که اشاره کردم خدمتتونه. اللهم صل علی محمد. السلام عليكم ان شاء الله باش بدنا نجاوب